אחד, כמו אמרוס, אחד מהשמונה עשרים, שר שם בית, הוא מודעות.
מהל?
דומי, קופטיקוי, ג'לסי קאב, שעוד מו, פעל מכדי, עומדתם עוצמה כסס הוא זבן. יוצא את חוצם שהוא קונים. חוצם בפרמקי שיבי יסחן גופתם, אחד דברים בג'וי דיום גופתים, תוסיף, מנקיתם סיעות, תוסיף, אתם באמת בערכות בעלי זבתם. מי שיבי יסחן גופתם בו, אז קי שהוא קרדים, آیا این گفتار، این نوع گفتار دست پای شما رو در نگارش و صحبت نمی‌بنده؟
زبان باریک و روشنی رو نمی‌توانم یاد کنم، اما بیش از دو دهه است که من به این شیوه سخن می‌گویم و می‌نویسم. اگر بخواهم به این پرسش ناگزیر دیگر هم پاسخ بدهم که چرا این شیوه را در گفتار و نوشتار برگزیده‌ام، اون پاسخ این است، پاسخی که بارها به شیوه های گوناگون به پرسش های از این دست دادم. در اون زمان من باور کردم که میباید به یاری زبان پارسی شتافت، اون هم در کردار، به جای آن که ما از توانمندی ها، نقضی ها، نازکی ها، مایه های گونگون و بسیار زبان پارسی سخن بگوییم، بهترین شیوه آن است که در گفتار و نوشتار آنها را به نمود بیاوریم تا شنونده یا خواننده خود با آگاهی روشن و راست در باره اون چه ما برانیم داوری بکند. باور من هم این بود که اگر بدین سان ما زبان پارسی را بشناسانیم، نخست به ایرانیان، سپس به پارسی زبانان، اونگاه حتی شاید به کسانی که بیرون از این دو گروه به این زبان می اندیشند و می پردازند، همگان کسانی که بدین گونه با زبان پارسی آشنا می شوند به آن توانش ها و زیبایی ها و والایی ها که در این زبان نهفته است در پی آگاهی باور خواهند کرد. انگیزه من در گزینش این شیوه همین بود. پرسش دیگری که در پی می آید و شما هم بران انگشت نهادید این است که آیا من در این شیوه با تنگنا و دشواری روبرو بوده ام یا نه؟ پاسخ این پرسش هم این است که نه. پیداست در پی پرسیده می شود چرا، چگونه. پاسخ آن هم این است. هرچند پاسخی یگانه و بیچند و چون به این پرسش نمی توان داد. ساختار و سرشت آن به گونه است که پاسخهای گوناگون را شایسته می افتد، زیرا انگیزه های گوناگون در کارند. هنگامی که ما به پدیده ای پیچیده، رازآلود، چند سویه که گفتن یا نوشتن است میپردازیم. اما شاید در اون چه به خود من باز میگردد میتوانم بر این پاسخ درنگ بورزم که اگر من به آسانی و با رنج و تلاشی اندک توانستم این شیوه را در کار بیاورم، از آنجاست که گنجینه واژگان پارسی در یاد من به بسندگی مرا از جستجوی آنها بی‌نیاز می‌کرد. رشته‌ای که من در دانشگاه آموخته‌ام تنها رشته‌ای هم بود که برگزیدم برای آموزش دانشگاهی، رشته زبان و ادب پارسی است. شاید پیشتر هم در گیراگیر این گفت و شنودها گفته باشم که این رشته، این دانش در چشم من آنچنان ارجمند و والاست که می توانم واژه سپند را در بازنمود ارج و ارز آن به کار ببرم، زیرا این رشته و دانشی است که نه تنها ما را با زبان پارسی، با گنجینه‌های فرهنگ و اندیشه و هنر ایران آشنایی می‌دهد. به راستی دروازه فراخ به سوی جهانی است، تو در توی، ماز در ماز، راز در راز، شگفت‌آور، جادوانه که جهان ایرانی است. از همین روی تنها رشته‌ای که من برگزیدم برای آموزش دانشگاهی این رشته بود. در این رشته من با نوشته‌ها و سروده‌های گوناگون در پیوند بودم. شاید همین انگیزه ای شد که بتوانم بی‌درنگ و به آسانی این روش را در کار بیاورم. ناگفته پیداست در آغاز به هر روی یافتن واژگانی که من در یاد و ذهن و هوش خیش داشتم با اندکی درنگ همراه بود، زیرا اون واژه آشنای ترادادین یا سنتی که همگان به کار می برند بر پایه خوی گرفتگی نخواست به ذهن من می رسید. اما این دشواری اندک به گونه بود که درنگی در کار بدانسان که مایه کوتاهی و سستی و کاستی بشود در گفتار یا در نوشتار نمی افکند. شادمانم که می توانم همکنون به نازش، به سرافرازش با شادمانی بگویم که این شیوهی که من در افزون از 2 دهه پیش در کاربرد زبان پارسی در کار آوردم بسیار بیش از آن چه در اون هنگام می انگاشتم و امید می داشتم با روی کرده ایرانیان حتی پارسی زبانان همراه شد. پیشتر هم اگر درست در یاد داشته باشم گفتم که چندین سال است که زبان پارسی از نگاهی فراخ می توانم گفت به گونه ای پرسمان فرهنگی و هازمانی یا اجتماعی در ایران دگرگون شده است، فرا رفته است. بسیار کسان که از آن پیش هرگز به زبان پارسی نمی اندیشیدند، غم آن را نمی خوردند، امروز می کوشند که تا اونجا که می توانند در گفتار و نوشتارشان از واژه های پارسی بهره ببرند. به هر روی داستان پرداختن من به این شیوه سخت کوتاه گفته آمد چنین است.
سوال بعد من این است که خط شاهنامه که متعلق به قرن چهارم هجری و هنوز هم خیلی در معرض این نفوذ زبان حداقل عربی نبود، واژگان عربی خیلی زیاد داره. آیا او فردوسی نمی‌دونست که از اونها پرهیز کنه و معادل فارسی اون رو تو شاهنامه استفاده کنه؟
واژگان تازی یا فراختر اگر بخواهم گفت، واژگان زبانهای دیگر که اونها را وام واژه می نامیم در شاهنامه به کار گرفته شده است، اما نه در شماره بسیار، در صد اندکی این واژگان در شاهنامه دارند. اگر ما واژه بنیادین و پایه را در شمار بیاوریم، نمونه را، واژه غم، واژه های مانند غمی، غمین، غمگین، غمناک، غمالود، واژه هایی هستند که به غم باز می گردند. پس نباید اونها را در شمار آورد و در اون درصدی که شما می خواهید از وام واژه ها در شاهنامه بیابید. اگر بدین گونه به این واژگان بنگریم، درصدی اندک از واژه های شاهنامه را می سازن. اما اونچان که گفته شد، این واژه ها تنها از زبان تازی به وام گرفته نشده اند، از زبانهای دیگر مانند مغولی، ترکی، یونانی هم ما واژه هایی در شاهنامه میبینیم. پاسخ این پرسش که آیا استاد نمیتوانست به جای این وام واژه ها واژه های پارسی یا ایرانی را به کار بگیرد، این است که آری می توانست. اما چرا اون واژه ها را در کار نیاورده است؟ همچنان پاسخ های چند می توان به این پرسش داد. یک پاسخ این است که اون واژه ها شاید در چشم فردوسی واژه هایی بوده اند که اون رسانایی و روشنی را که وام واژه ها داشته اند نمی توانسته اند داشت. یکی از پرواهای استاد بیگمان آن بوده است که سخن او را همگان دریابند. از همین روی واژه هایی را به کار برده است که آشنای همه پارسی زبانان و ایرانیان بوده است، زیرا شیوه سخنوری فردوسی و پیش از آن زبان او زبان و شیوه ایست روشن و رسا و روان. همواره خوش می‌دارم بگویم به روشنی روز، به روانی رود. از همین روی بوده است که استاد اندک می پرهیخته است از این که واژه پارسی کم شناخته را به جای وام واژه شناخته تر به کار بگیرد. دو دیگر آن است که گاهی همچنان در شماری بسیار اندکتر واژه بیگانه وام واژه در کالبدهای هنری زبان آسانتر می گنجیده است، یا به سخنی روشنتر در آهنگ سروده. یک نمونه بیاورم برای شما. گاهی استاد نامها و واژه های پارسی را هم اندکی دگرگون کرده است تا در ساختار آوایی سنجیده و هنری بیت بتواند گنجید. اون نمونه این است. نام یکی از چهره های شاهنامه در ریخت کهن برز فری بوده است. استاد اون را در ریخت فری برز به کار گرفته است، زیرا برز فری در آهنگ ویژه‌ای که شاهنامه در آن سروده شده است به آسانی نمی گنجیده است. خواست جایها و انگیزه های دیگر هم می توان برای این کار برده وام واژه ها در شاهنامه یافت و برشمرد، اما من به همین دو بسنده می کنم.
یه نکته جالب این است که در حوزه دین و زبان فارسی وقتی که دین اسلامیات ظاهرا بسیار از لغت‌های عربی ایرانی‌ها معادل زردشتی شو استفاده کردن. چطور این اتفاق میفته؟
خب باز اگر بخواهم پاسخی زبان شناختی به این پرسش بدهم، اون پاسخ این است که در سده های نخستین از تاریخ و گاه شمار هجری مهگانی یا خورشیدی هنوز زبان پارسی آنچنان با واژه های تازی در نیامخته بود. از همین روی ایرانیان واژه های آشنای کهن را به جای واژه های همتایشان در اون زبان به کار می بردن. یک نمونه بسیار روشن نماز است که واژه تازی آن صلات به کار نمی رفته است، هنوز هم به کار برده نمی شود مگر اندک در کاربردهای ویژه از زبان پارسی. یا واژه روزه که برابر تازی آن صوم است. اما اندک اندک که واژه های تازی کاربردی افزونتر در زبان پارسی می‌یابند، این پدیده کاستی می‌گیرد. ما گاهی در نوشتارهای ادبی پارسی به متنهای باز میخوریم که اونها را متنهای برساخته نگارین هنرورزانه می نامیم که از دید من وارونه ی نامی که بر آنها نهاده شده است نمونه های برجسته بی هنری اند. اگر شما جمله چند از این متن ها را بخوانید، واژه های پارسی در میان انبوه واژه های تازی آنچنان گم و ناپیداست که شاید خواننده ناآگاه بتواند انگاشت که اون متن یکسره به پارسی نیست. اما هنگامی که متن‌های نوشتاری کهن را به زبان پارسی دری می‌خوانید، از اون روی که درصد واژه‌های پارسی در اونها بالاست، هرگز چنین گمانی درباره زبان اون متن نخواهید برد. من همیشه در پاسخ به کسانی که می‌انگارند که می‌باید از اون روی که ایرانیان مسلمانند واژه‌های زبان تازی را در پارسی به کار ببرند، میگویم که آیا شما می‌انگارید که اگر ایرانی مسلمان واژه نماز را به کار نبرد، به جای آن واژه صلات را به کار بگیرد، نمازی که می‌گذارد نمازی به آیین‌تر، پذیرفته‌تر، شایسته‌تر است؟ پیداست که چنین نیست. به همان سان اگر ما به داد به هیچ یکسونگری، خوشکندیشی داوری بکنیم، بسیاری از واژه‌های پارسی و ایرانی به زبان تازی راه برده است. شاید اگر به این شیوه از وام واژه‌های پارسی و ایرانی در زبان تازی، وام واژه‌های زبان تازی در زبان پارسی آمار بگیریم، شمار واژه‌هایی که از پارسی به تازی راه برده اند بیش از آن واژگان دیگر باشد. اما اون چه مایه کژاندیشی شده است، فریفتار بوده است، کسانی که با پیشینه واژه ها آشنایی ندارند می انگارند که این داد و ستد یک سره یک سوی بوده است، این است که تازیان هنگامی که واژه های ایرانی و پارسی را ستانده اند، ریخت و ساخت اونها را آنچنان دگرگون کرده اند که تنها آشنایان با پیشینه واژه می توانند دانست که اون واژه تازی نیست، از پارسی به اون زبان برده شده است. اما ما ایرانیان این پروا را همیشه داشته ایم، هنوز هم داریم، که وام واژه ها را به همون شیوه به کار بگیریم که در زبان نخستین به کار برده می شوند. من یک نمونه برای شما بیاورم. چهل چراغ، آویز پرتو افشان، در زبان کنونی پارسی لستر هم گفته می شود. لستر ریخت پارسی شده واژه فرانسوی لوستر هست. لوستر در بن به معنی روشن، درخشان است. این واژه از دید آوایی واژه است درشتناک، گران، ناهموار که در زبان نغز و نازک و آهنگین و گوشنواز پارسی نمیتواند گنجید. لوستخ چند بی آوا در پی هم آورده شده است. از همین روی ایرانیان اون را به لستر که ریخت نرمتر و آسانتر آن واژه است دگرگون کرده اند. اما بارها من خود دیدم هنگامی که کسی که با زبان فرانسوی یا با خواستگاه این واژه به هر روی آشنا بوده است از دیگری این واژه را شنیده است بیدرنگ گفته است مگوی لستر، بگو لوستر، لوستر. این پروا هنوز هم هست. برای همین است که ما ایرانیان هنگامی که زبانی بیگانه را فرا میگیریم اونچنان بدین زبان سخن میگوییم که به دشواری دیگری که اون زبان زبان مادری اوست میتواند انگاشت که ما از اون کسان نیستیم که زبانشان آن بوده است که بدان سخن میگوییم، زیرا میکوشیم که ساختارهای اون زبان دیگر را به همون سان که گویندگان بدان زبان در کار میآورند به کار بگیریم. خوب، کسانی خورده میگیرند که این پروا انگیزه شده است که ما این واژه ها را به رنگ و ریخت پارسی در نیاوریم. این خورده در جای خود درست است. در زبان گفتاری پارسی این پدیده رخ داده است، یا در گویش های بومی. یک نمونه بیاورم برای شما که نمونه است بسیار نقض. دوستی که کرد است چندی پیش با من سخن میگفت، میگفت که ما واژه ای را در کردی به کار میبریم. کسی از من پرسید که پیشینه این واژه چیست. من نمیدانستم فرهنگ هایی را که در دسترس داشتم دیدم تا این واژه کردی را به درستی بشناسم، بدانم که پیشینه آن چیست، از کدامین واژه به یادگار مانده است. اما راه به جایی نبردم. از پیران خانواده و دوستان و آشنایان هم پرسیدم، آنان هم پاسخی نداشتند. هم اکنون از شما میپرسم، شاید پاسخ را بیابم. گفتم اون واژه چیست؟ گفت شمندفر. من در پاسخ گفتم باید همین گونه می بوده است که کسی نتواند پیشینه ای برای این واژه در زبان کردی بیابد، زیرا این واژه در بن واژه فرانسوی است که ریختی کردانه یافته است. واژه فرانسوی آن شمن دو فر هست که ما اون را به راه آهن در زبان پارسی برگردانده ایم. در پارسی گفتاری و مردمی، حتی در زبانها و گویشهای بومی ایرانی، این پدیده رخ داده است. این واژه های بیگانه ریخت بومی یافتند. اما در زبان فراگیر و فرهیزشی پارسی این واژه ها در ریخت نخستین خود مانده اند. اما این پدیده سودی ارزشمند هم داشته است. آن سود این است که کسی که اندکی آشنایی داشته باشد با ساختارهای زبان پارسی به آسانی میتواند اون وام واژه را باز بشناسد. یک نمونه بیاورم برای شما. اگر در واژه ای ژ یا چ یا پ به کار رفته بود، اون کس میتواند به آسانی دریابد که اون واژه واژه ای پارسی است یا دست کم تازی نیست، شاید از زبان فرانسوی گرفته شده باشد. اما چون شمار اون واژگان اندک است، زبان پارسی بیشتر با وام واژه های تازی درآمیخته است، به آسانی میتواند دریابد که اون واژه تازی نیست. به سخن دیگر، مهر بیگانگی همواره بر پیشانی آن واژگان نهاده شده است. به آسانی نمیتوان این مهر و نشان را زدود. واژه هایی که در اون سوی در مانده اند به مشکوی زبان راه نجسته اند. این نکته دیگر را هم که گاه مایه گمراهی و فریب می شود می بایدم افزود، آن این است که اون زبان پارسی که من از آن سخن می گویم زبان پارسی فراگیر است، زبانی که همه ایرانیان به کار میبرند، زبانی که واژه های پایه اون را میسازد. وگرنه هر زبانی میتواند قلمروها و کارکردهای گوناگون داشته باشد. زبان کسی که پارسی گراست میکوشد واژه های پارسی را در کار بیاورد، بسیار پارسی تر، پیراسته تر از وام واژه هاست در سنجش با زبانی که کسی که گرایش های تند دینی دارد و سخت دلبسته زبان تازی است از زبان پارسی به کار می گیرد. اونجا درصد وام واژه های تازی بسیار بالاست، اینجا درصد اونها بسیار کم است. اما اگر زبانی میانین را که زبان فراگیر پارسی است ما سنجه بدانیم، شمار این وام واژه ها در آن اونچنان بالا نیست. توده های مردم، مردم ایران، پارسی زبانان ناخواسته ناآگاه در پی آنند که واژه های پارسی را به کار بگیرند، زیرا این واژه ها آشنای ذهن آنان است. از همین روی حتی آنان که دانش آموخته هم نیستند، زبان شناسی را هم به هیچ روی نمی دانند، در برابر واژه های بیگانه، به ویژه در این روزگار واژه های فرنگی، واژه های پارسی ساخته اند و نهاده اند که بسیار زیبنده، برازنده، به آیین سنجیده، پذیرفتنی است از دید هنجارهای واژه سازی و واژه گزینی. یک نمونه بیاورم برای شما از واژه هایی که تعمیرکاران خودرو ساخته اند تا ابزارهای خودرو را با آنها بنامند. سگ دست، ابزاری به دست سگ میمانسته است، اون را سگ دست نامیدند. بهترین، به آیین ترین واژه‌ای که میتوان برای اون ابزار فرنگی یافت همین است. نگفتند دست سگ یا دست سگمانند، دست سگانه، دست سگوار، گفتن سگ دست، کوتاه‌ترین، خوشاهنگ‌ترین، از دید معنی شناسی هم رساترین واژه ای را که میتوان یافت. یا ابزار دیگری به سیب میمانده است، اون را سیبک، سیبک فرمان نامیدند. من دانشورانه استوار میگویم هیچ واژه دیگری هیچ زبانشناس، هیچ فرهنگستان نمیتواند رساتر، بهتر، خوشاهنگتر از سیبک برای اون ابزار بیابد. اینها واژه های فرهنگستانی نیست، نه، واژه هایی است که مردم پدید آوردند. این پروا در ایرانیان هست، اما چه می شود که وام واژه ای بر این پروا چیرگی می جوید، در زبان به کار برده می شود؟ پاسخ من به این پرسش این است: نیروی رسانه ای و آواز افکنانه، هنگامی که شما با رسانه ها به گونه ای بمباردمان واژگانی دست می‌یازید، واژه بیگانه را ناساز، درشناک، گوشازار، پی در پی، در شبانه روز صدها بار از این رسانه ها در می پراکنید، پخش می کنید، اندک اندک در ذهن مردم جای می گیرد. به درست از همین روز که بسیاری از لغزش های زبانی که در گفتار و حتی نوشتار امروزین ایرانیان دیده می شود، از رسانه ها برخواسته است. گوینده ای ناپارسیدان به لغزشی زبانی دچار شده است، این لغزش را دیگران هم به کار برده اند، شما می روید به پشت کوه، به فلان روستا، میبینید که فلان روستایی پشت کوه نشین هم اون لغزش را در پارسی خود دارد. به درست از همین روز که من 2 دهه پیش باور کردم که باید به یاری زبان پارسی شتافت، زیر رسانه بارها گفتم به تیغ 2 دم میماند یا میتواند سودمند، فرهنگساز، گسترنده آگاهی و دانایی باشد. زبان سنجیده به آیین رسا، روشن، دلاویز پارسی را بگسترد یا به درست وارونه، کاهنده، زیانبار، ویرانگر، گسترنده زبانی آکنده از لغزش، سستی، کاستی، ناشیوایی، نارسایی. گناه از رسانه نیست، گناه از کسانی است که اون را در کار می آورند. مانند اون کارد که در دست پزشکی چیره در کار خود، زندگی بخش است، بیماری را از مرگ می رهاند، اما همون کارد به گفته مولانا در دست زنگی مست میتواند شهر را به آشوب بکشد، چندین تن را از پای در اندازد. گناه از کارد نیست، از کسی است که اون را به کار میگیرد.
مثل عملیات ها.
بله، عملیات ها.
محسن رضایی اول به کار برد، حالا همه میگن.
یا آمیغای بسیار بگویم سهمناک، هراس‌انگیز، دلخراش از همین گونه، مانند بر علیه او. ما در پارسی، در پارسی سنجیده میگوییم بر او. سخنی هست از مولا علی که درودهای خدای بر او باد، که برگردان پارسی آن چنین میتواند بود: جهان 2 روز است، روزی با تو، روزی بر تو. ما به جای بر تو یا بر او امروز پیش می آید فراوان که بگوییم بر علیه تو یا بر علیه او. اگر این را ما به همون سان که در واژگان هست به پارسی برگردانی می شود، بر، بر او من، بر علیه او من، بر، بر او من. خب چرا باید این گونه باشد؟ این را هم شایسته می دانم برای چندمین بار بگویم، چون به دریغ می بایدم گفت که کسانی هستند که آگاه یا ناآگاه، بخواست یا بیخواست، از گفته هایی از این دست بهره های نادرست حتی وارونه میبرند. پارسی گرایی، دلبستگی به ایران و زبان های ایرانی و فرهنگ این سرزمین به هیچ روی به آن معنی نیست که ما با مردمان دیگر، فرهنگ‌های دیگر، زبان‌های دیگر، سرزمین‌های دیگر بر سر ستیز باشیم. من همواره به دانشجویانم به استواری اندرز میگویم که شما میباید زبان تازی را به نیکی بیاموزید. نیاز شماست، زیرا بخشی از فرهنگ و پیشینه ایرانی تنها در این زبان مانده است و به یادگار مانده است و به یادگار. شما اگر با این زبان به نیکی آشنا نباشید، از این آبشخورها که پرشمار هم هست بی بهره خواهید بود، برای اینکه ایران را به شایستگی به دانسان که می سازد بشناسید، ناچارید این زبان را بیاموزید. پاره ای از دفترهای پهلوی که از میان رفته است، در برگردان تازی آنها بر جای مانده است. این که شما بپرهیزید از وام واژه ها، نخواهید زبان مادری و بومی و نیاکانی خود را با واژه های بیگانه که در ریخت ها، ساخت ها، پیمانه ها، کالبدهای این زبان نمی گنجند بیالایید، هرگز بدین معنا نیست که با اون زبان ها بر سر ستیزی است. این ستیز کودکانه است، کانایانه است، ابلهانه است.
خب در برابر لغت های که جنبه های علمی و تکنولوژی امروز هست، اون رو باید چکار کنیم؟ ما خیلی الان تکنولوژی های جدید و علوم جدید در زیست شناسی، در صنعت، در الکترونیک، در جای مختلف، با اینا باید چکار کنیم؟ ما همونو
این پرسش نغزی است که پاسخی دراز دامان را می برازد. اما من اگر بخواهم سخت کوتاه پاسخ بدهم، می توانم گفت پروای بیشینه ما در پاسداشت زبان پارسی یا هر زبان دیگر ایرانی، ما از زبان پارسی سخن میگوییم زیرا زبان فراگیر فرهنگی و میهنی کنونی ماست، باز میگردد به واژه های پایه. نخست، اگر واژه های پایه، واژه هایی که تنه زبان را می سازند، اگر زبان را درختی بدانیم با هزاران شاخ و هزاران هزار برگ، کنده آن را اگر شاخه‌ای بشکند یا برگی بیفتد، درخت همچنان بر جای خواهد ماند و بر پای. اما اگر درخت را از تنه ببرند یا از زمین برکنند، یک سره از میان خواهد رفت. اون واژه های پایه به کنده و تنه درخت میمانند. اگر اون آسیب ببیند، بیمار بشود، کرم ها در آن بلولند، اون را از درون بفرسایند، پوک بشود، میان تهی، فرو خواهد افتاد، از اون پس درختی در کار نخواهد بود. باید این پروا پروای پولادین باشد در پیوند با واژه های پایه پارسی. اما واژه های ویژه، واژه های دانشورانه، واژه های فنی داستان دیگر دارد، زیرا این واژگان را همگان به کار نمی برند. تنها کسانی با اونها در کار و پیوندند که اون دانش ها را می‌ورزند. اگر این واژه ها وام واژه باشند، از زبان های دیگر ستانده شده باشند، اون گزند و زیان گران و بنیادین را که آلودگی واژه های پای به زبان میزند نخواهند زد. اما زبانی زنده توانمند که زبانورانی دارد، خیشتن شناس، خودباور، در اندیشه این واژگان ویژه هم میتواند بود. من تنها بر یک نکته فنی درنگ میورزم. ویژگی ساختاری و بنیادین وام واژه، به ویژه وام واژه های ویژه دانشورانه، این است که رسانایی معنایی ندارند. خود واژه به تنهایی رسا نیست، زیرا آشنای زبانوران نمیتواند بود. شما باید اون واژه را در اون معنای ویژه فنی به یاد بسپارید، از بر کنید. پس به درست از همین روی اون را نمیتوان واژه دانست. اون نخستین یکان راستین زبان. اون زبان به راستی با واژه آغاز می شود. یکانی که دارای معنی و پیام است، اندیشه ای را در خود نهفته می دارد. پس اون وام واژه فنی هنوز واژه نیست، زیرا اگر اون را بر پاره کاغذی بنویسند، پارسی زبان هیچ پیامی، هیچ معنایی از آن نخواهد ستاند. اون بیشتر به نام میماند تا واژه. بسیاری از نام ها که کاربردی گسترده هم میتوانند داشت، واژه نیستند، زیرا معنای اونها را نمیدانیم. اما به هر انگیزه این نام ها مانده است و ما بر پسران و دختران خود مینه. درست است که این نام ها روزگاری واژه بودند دارای معنا، اما اندک اندک به نام فرو کاستند. اون وام واژه هم به نام میماند. خود واژه رسانایی معنایی ندارد. خوب، اگر شما بتوانید برای اون وام واژه فنی واژه‌ای پارسی زیبنده، برازنده، به آیین برگزینید، آموختن اون دانش آسانتر خواهد بود، زیرا اون یکانه بنیادین زبان خود رساست. یک نمونه من برای شما بیاورم، نمونه ایست نقض، چند بار از اون بهره بردم. چند سال پیش تاجیکان سالگرد پدید آمدن شاهنامه را جشن می گرفتند. این جشن ها را یونسکو سامان می داد. در تاجیکستان هم برگزار می شود. از من خواستند که در این جشن هنباز باشم و سخنی برانم. بیش از یک هفته ما در دوشنبه ماندیم. در همون هنگام همایشی دیگر هم در یکی از دانشگاه‌های دوشنبه برگزار می‌شد. همایشی با نام پارسی زبان علم. از من خواستند که در اون همایش هم سخنی برانم. همایشی بود برای دانشگاهیان. من در همین زمینه سخن گفتم. نمونه آوردم در این که ما باید بکوشیم به جای واژه های بیگانه از واژه های پارسی یا دست کم ایرانی بهره ببریم. گفتم من گرم برگردانیدن متنی از زبان فرانسوی به زبان پارسی بودم. رسیدم به واژه سیبرنتیسیان. واژه ناهموار، دروشناک. با این واژه چه می توانستم کرد؟ دو راه بیش فرا پیش من نبود. یکی راه آسان، مانند راهی که بسیاری از ترجمانان در پیش می گیرند. همین واژه را من در برگردان به کار بگیرم. پخت خار، بی رنج. اما من چنین نکردم. اندیشیدم که چه واژه‌ای میتوانم یافت که به جای آن به کار ببرم. سرانجام واژه پیوند‌دان را به جای آن واژه فرانسوی در برگردان آوردم. در دو کمانه هم یا در پانوشت واژه فرانسوی را نوشتم. پس از اون که سخنرانی من به پایان رسید، یکی از استادان اون دانشگاه از جای برخاست. همان سخنی را در میان نهاد که کمابیش همواره در چنین زمانها و زمینه هایی من می شنوم. گفت این کجا و آن کجا؟ گفتم چرا می انگارید که اون واژه فرنگی از این واژه پارسی رساتر و روشنتر است؟ اون واژه ریخت فروزعی یا صفتی واژه سیبرنتیک است. سیبرنتیک نام دانشی است نو که چند سالی است گسترش یافته است. در این دانش به پیوندهای پیچیده و چند سویه ای پرداخته می شود که در میان کسانی که در یک گردکرد و مجموعه با هم در کارند یا هر گردکردی دیگر در میانشان هست. چرا میانگارید که واژه سیبرنتیک یا سیبرنتیسیان از واژه پیوندانی یا پیوندان رساتر است، تافته است، جدا بافته که از آسمان به زمین افتاده است؟ این واژه در بن از واژه لاتین کیبرناو گرفته شده است. که به معنی سکان کشتی است. دانش سکانبانی یا سکانبان بیشتر چگونگی این دانش نو را آشکار می دارد یا پیوندان و پیوندانی. اون استاد به ناچار خاموش ماند و سخنی نگفت. این که ما پارسی را به دانسان که می شاید گرامی نمی داریم، بدان نمی اندیشیم، یکی از آشکارترین نمودهای خودباختگی فرهنگی است که ما هنوز بدان دوچاریم. می انگاریم که اون واژه فرنگی واژه است که سنجیده است، رساست، روشن است. هیچ واژه پارسی نمیتواند با اون برابر بیفتد. نمونه های بسیار دیگر میتوانم از این گونه واژگان بیاورم، از اونها در میگذارم.
ترجمه، تاثیر ترجمه بر زبان فارسی چجوری؟ آیا این ترجمه ها باعث قدم های فارسی شده یا تاثیر منفی گذاشته؟
این پرسش هم پرسشی است که پاسخی یک باره نمیتواند داشت. برگردان یا ترجمه به همان تیغ میماند، بسته به این که در دست چه کسی باشد میتواند به زبان پارسی یاری برساند یا اون را زیان بزند، در نشیب نابودی بیفکند. اگر ترجمان از سوی توانمند باشد، باز فرهنگ ایرانی و زبان پارسی به نیکی آشنا، غم این زبان و فرهنگ را هم بخورد، این پروا را داشته باشد که به این دو گزند و آسیب نرساند، برگردان او یار و مددگار زبان پارسی خواهد. اما اگر ترجمانی باشد خام دست که اندکی با زبان پارسی، اندکی با زبان بیگانه آشنایی دارد، اما به هر انگیزه ای ترجمان شده است، جز گزند و زیان و آسیب ارمغانی برای زبان پارسی نخواهد داشت. بسیاری از لغزش های زبانی باز می گردد به این ترجمانان خام دست شتاب زده تنک مایه.
این زبان فارسی الان تو دست نسل جوان خیلی داره بهش یه اتفاقات داره میفته. مثلا فرض کنیم راجعبه رو میگه راجعبه، یا مثلا فرض کنیم خیلی از لغت ها رو مخفف میکنن و در واقع بعد از حروف رو حذف میکنن، اول کلمه رو با آخر کلمه میشستونن. و با این چیکار باید کرد؟ یعنی کی مسئول، کی باید چیکار باید کرد؟
خب حالا پاسخگو یا مسئول از نگاه فراخ همه ایرانیان و پارسی زبانانند، از نگاهی ویژه و تنگتر کسانی که سر رشته ها را در دست دارند. این زبان کژمژ بی اندام آشفته بیشتر در رسانه های ماهواره‌ای و زبانی که گویندگان و دست‌اندرکاران این رسانه ها به کار می گیرند دیده می شود. دست کم باید در رسانه های ایرانی بکوشند که زبان پارسی را سنجیده و درست به کار ببرند. برنامه هایی که از این رسانه ها، از این تورینه ها، تارینه ها، شبکه ها پخش می شود با زیرنویس همراه است، چون کسانی که دانش زبانی ندارند این زیرنویس ها را می نویسند، این لغزش هایی که گاه رسواست گسترش یافته است در زبان. اما من به این پرسش بارها از این پیش پاسخ دادم. زبان پارسی زبانی است سخت جان. بارها از بوته آزمون‌های بسیار دشوار تاریخی سربلند پیروزمند بیرون آمده است. من امید می‌برم، می‌انگارم، حتی می‌توانم گفت باور دارم که از بوته این آزمون هم، هرچند آزمونی است دیگرسان، بسیار پیچیده، بسیار دشوار، هم بیرون خواهد آمد. زیرا این آزمونی است که در آن زبان پارسی مانند بسیاری دیگر از زبانهای جهان که پیشینه و فرهنگ و ادبی دیرینه پس پشتشان هست با آن روبرویند، رسانه است. زبان پارسی هماوردی دارد بسیار نیرومند که این هماورد فناوری رسانه است. رسانه تا کنج خانه های ما راه جسته است. ایرانیان از سالیان خردی با آن خوگیرند. پیداست که اگر رسانه بلغزد، به بیراه برود، کار خود را درست انجام ندهد، مایه بیراهگی و لغزش و سستی در کار خواهد شد. از سوی دیگر باید زبان پارسی را در نخستینگی آموزشی نهاد، از دبستان حتی پیش از آن تا دانشگاه. در سامانه آموزشی کنونی ما زبان پارسی در رده چندمین است. هر زمان که آموزگار یا دبیر زبان و ادب پارسی به دبستان یا دبیرستان نمی آید، هر کس را می یابند می فرستند به کلاس. دبیر ورزش یا نمی دانم فلان کارمند فلان بخش آموزشگاه را، چون می انگارند این کسان به پارسی سخن می گویند، پس با زبان پارسی و در پی آن ادب آن نیز آشنایم. پیداست که ایرانیان این بخت را ندارند که از سالیان خردی با این زبان اونچان که می شاید آشنا بشوند، پیوند بگیرند. خواست جایهای آسیب شناختی دیگر هم در کار است که اگر بخواهم به اونها هم بپردازم سخن به درازا خواهد کشید.
با این لغتنامه مرحوم ده خدا در حال شب اولین کسی شد که شروع کرده به جمع‌آوری این لغات و این لغتنامه رو تعریف کرده، سال هاست که ظاهراً به روز نشده. مشکلش در کجاست؟
خوب، این دریغیست بزرگ، زیرا لغتنامه ده خدا میتوان گفت نخستین لغتنامه فراگیر پارسی است که با سویمندی تاریخی نوشته شده است، وگرنه ده ها فرهنگ واژگان پیشتر به دست داده شده است. من درست نمیدانم که این درنگ چرا در کار افتاده است، اما شاید از آن روز که اون نهادی که لغتنامه را به روز میکرد از میان رفته است، یا اگر هنوز بر جاست اون کارآمدی پیشین را ندارد. اما این دریغی است بزرگ، زیرا این لغتنامه را باید به روز کرد. تلاش هایی انجام گرفته است، اما به شیوه دیگر.
سوال کردم که چرا مثلا یا فکر نکردید خودتون در تدوین مثلا یه واژه‌نامه مسئولیت رو پذیرش کار بکنید؟ حالا کار آسانی نیست، اینو من میدونم که کار
از دیدی کاریست آسان، از دیدی کاریست دشوار. من پیشتر هم اگر بر خطا نروم در این گفت و شنودها یاد کردم که با این گونه کارها چندان میانه ای ندارم، با سرشت من سازگار نیست، چون این کارها هرچند بسیار ارزنده است، به هیچ گمان کارهای بنیادین فراهم کرده فرهنگ واژگان، اما کسانی می توانند به این کار به شایستگی دست بیازند که از دید خوی و خیم به این گونه کارها گرایش داشته باشند، زیرا کاری است که بیشتر برونی است، کالبدینه است، ریخت گرایانه است. شما باید واژه‌ای را در نوشته‌ها، حتی گاه در گفته‌های گوناگون بیابید، کاربردها و معناهای اون را به دست بدهید، نمونه‌هایی را به گواه این کاربردها همچنان در گزارش اون واژه یاد کنید، سپس سامانی بدهید به واژه ها، فرهنگی بدین سان پدید بیاید. این کار چون کاری سخت وابسته، از اون یلگی، رهایی، خطرگری که گفتم من در کارهایی که می کنم بدان نیاز دارم بی بهره است، کاری نیست که من به خواست خود بدان بپردازم. بسیار کسان به من گفته اند که فرهنگی از واژه هایی که خود در برابر وام واژه ها بر ساخته ام، یا از نوشته های کهن به در کشیده ام، دوباره به کار برده ام در نوشته ها و گفته های خیش فراهم بیاورم، اما من به این کار هم تن در ندادم، دیگران چنین کردند. تا کنون دو فرهنگ به شیوه کتاب از واژه های برساخته و بازیافته من به دست داده شده است در رسانه ها، هم در تورینه ها گاهی کسانی این واژه ها را بازتاب دادند. یکی از این فرهنگ ها فرهنگی است با نام فرهنگ پارسی که بانوی دوستدار زبان پارسی دو دهه از زندگانی خود را در کار فراهم کرده آن سپری کرده است. او پاره ای از کتاب های مرا باریک خوانده است، این واژه ها را بیرون کشیده است، در این فرهنگ آورده است. خانم سیمین حلالی. فرهنگی است گرانسنگ ستبر که بیش از 1000 رویه دارد. انتشارات معین اون را به چاپ رسانیده است. اما دوباره میگویم فرهنگ نویسی یکی از اون کارهایی است که پایه های شناخت ما را از زبان از سوی دیگر، پژوهش های زبانی و زبانشناختی را می ریزد.
بفرمایید که ظاهرا از لحاظ تاریخی عمده فرهنگ های ما رو توی هندوستان تهیه کرده،
آری در شمار چنین است. در هندوستان یکی از شکوفانترین کانونهای فرهنگ ایران و زبان پارسی پدید آمد در زمان گورکانان هند. به ویژه این کانون بسیار پویا بود، چون به این فرهنگ ها در اونجا نیاز بیشتری دیده می شد. چندین فرهنگ در هندوستان پدید آمد، هرچند این فرهنگ ها از لغزش های چند در زمینه های گوناگون پیراسته نیست، اما به هر روی دستاورد تلاش نویسندگان و فراهم کنندگان آنهاست. بسیاری از واژه‌های ناشناخته در این فرهنگ ها آمده است که در دیگر فرهنگ ها نیست. کسانی که می خواهند در زبان و ادب پارسی در آب خسته هند و پاکستان به پژوهند، به این فرهنگ ها نیاز دارند.
آوخ ما خوب در قدیم، سالهای قدیم قبل از انقلاب آمدازم، افرادی مثل بدیع الزمان فروزان، فرسعید نفیسی، ملک الشعرای بهاءالدین و امثال این ها داشتیم که هر کدومشون براشون در نوع خودشون آدم های کم نظیری بودن. چرا این نسل ها دیگه، ما الان نمیدونم، حالا شما بهتر میتونید بگید، آیا اونها ادامه پیدا کردن؟ یعنی الان هم ما در رده های اونها داریم نداریم؟ اگر افول کرده چرا افول کرده؟
از نگاهی فراگیر میتوان گفت که این افت دیده می شود. دست کم در شمار، در چندی، اگر در چونی هنوز کسانی باشند که بتوان آنان را با آن استادان پیشین سنجید، در شمار کاهشی چشمگیر را می توانیم دید. پاسخ به این پرسش هم آسان نیست، زیرا زمینه پرسش از اون زمینه هایی است که تنها یک کارساز را به تنهایی نمیتوان در آنها یافت و پاسخ را بر آن بنیاد نهاد. اما به هر روی پاسخی که همچنان از نگاهی فراخ میتوانم داد این است که در زمینه زبان و ادب پارسی به همون سان فرهنگ ایرانی، آن دلبستگی، آن باورمندی، آن شکفتگی و شادابی ذهنی که در اون روزگار در کار بود کاستی گرفته است. تنها نزد تنی چند نمونه های از آن را می توانیم دید. به آن خودباختگی فرهنگی می توانم گفت همچنان در این زمینه هم باز می خوریم. کسانی که خود را نمی شناسند، ارج نمی نهند، برخیش باور ندارند، پیداست که انگیزه ای هم نمی توانند داشت در پژوهش در زمینه های مانند فرهنگ ایران و زبان های ایرانی و زبان و ادب پارسی.
یه سری آیین های داریم ما باستانی که طی قرن ها مونده. میخواستم بدم که میشه راجع به این که این آیین ها ریشه اینا از چه زمانی شروع شده و چجوری انجام شده و معناش چی بوده. سه که مهمترینش نوروزه، حتی اونهای دیگه هم هست، مثلا فرض کنیم خود حاجی فیروز و رابطش با عید، شب یلدا، چهارشنبه سوری، سیزده بدر.
اگر من بخواهم به این زمینه ها بپردازم، پیشینه و خواستگاه این آیین ها را یک به یک بشکافم، باز نمایم، این گفت و شنود سخت به درازا خواهد کشید. اگر بران باشیم که پاسخی سنجیده در خور برازنده به پرسش داده بشود، زیرا هر کدام از این آیین هایی که شما برشمردید فرهنگی ژرف و مایه‌ور و گسترده را پدید آوردند. در دل اون فرهنگ فراخ و فراگیر که فرهنگ ایرانی است، برترین این آیین‌ها و جشن‌ها خب جشن نوروز است. تنها جشنی است که هنوز ما ایرانیان اون را با شکوه پارینه برمی‌گذاریم. نه تنها ما ایرانیان، حتی جشن آیین نوروز را دیگران هم برمی‌گذارند. نه تنها کشورهایی که اگر امروز از ایران جغرافیای سیاسی گسسته اند، بخشی از ایران پهناور فرهنگی و تاریخی شمرده می شوند. پاره از آنها هنوز زبان پارسی را زبان فراگیر خود می شناسند و به کار می برند. حتی در کشورهایی که بخشی از این جغرافیای پهناور ایرانی شمرده نمی شوند. به شیوه های دیگر با فرهنگ ایرانی آشنایی و پیوند یافتند. نوروز در بخشی گسترده از جهان امروز شناخته شده است، اون را جشن می‌گیرند. جشن و آیین نوروز پیشینه‌های کهن در دیگر سرزمین‌ها داشته است. پاره از سرزمین‌های دیرین که از سرزمین‌های ایرانی هم شمرده نمی‌شوند، بهار را جشن می‌گرفتند. ایرانیان از این جشن‌های بزرگ داشته بهار بهره برده‌اند، اما جشنی را بنیاد نهاده‌اند که نوروز نام گرفته است. درفش فرهنگ ایرانی شده است. می توانیم اون را برترین نماد این فرهنگ بدانیم. به گونه ای که در هر گوشه گیتی که نامی از نوروز باشد، می توانیم به استواری بر اون باشیم که فرهنگ ایرانی تا اون گوشه راه برده است. هیچ جشن و آیین یا هنجاری دیگر فرهنگی را نمی شناسیم که دامنه و قلمروی چنین گسترده یافته باشد. این جشن و آیین اونچنان نزد ایرانیان گرامی و ارجمند بوده است که به پاس آن شهری شگرف بنیاد نهاده شده است، شهری که امروز با نام تخت جمشید نامیده می شود. شهری دیگرسان آیینی. این شهر را اگر فراخ بدان بنگریم، می توانیم شهر نوروز نامید، زیرا نگاره نوروزی بر دیوارهای این شهر نقش زده شده است. داریوش پادشاه بزرگ و نامدار هخامنشی بر تخت نشسته است. رده ای دراز از نمایندگان کشورهایی که بخشی از جهانشاهی هخامنشی هستند، پیدا شده است، پدید آمده است. این نمایندگان در آن رده یکی پس از دیگری ایستاده اند، نوروزانه هایی یا ارمغان های نوروزی را در دست گرفته اند یا در کنار خود پیش می رانند تا به نزد پادشاه هخامنشی بار یابند و اون را فرا پیش وی بنهند و دروز و درود و فرخ باد سرور و سالار خیش را به دو برسانند. این شهر شگفت رازآلود به پاس برگزاری این جشن بنیاد نهاده شده است. روزگاری من به آتن رفته بودم، همایشی در این شهر برپا بود، از من خواسته بودند که یکی از دو سخنران آغازین و گشایمانی این همایش باشم. روزی به دیدار از اکروپولیس رفتیم. دوشیزه دبیر این همایش بود. اون روز با ما همراه شده بود. به نزد من آمد، نازان گفت: آیا اکروپولیس ما زیبا نیست؟ آیا همتایی در ایران دارد؟ به او گفتم: اکروپولیس شما بسیار زیبا و شکوهمند است، اما اگر این سازه پرستشگاهی است، ما شهری در ایران داریم که نه در یونان همتایی دارد نه در هیچ کشوری دیگر در جهان. این سازه سازه آیینی است، ما شهری آیینی در ایران داریم، اون شهر تخت جمشید است که یونانیان اون را پرسپولیس نامیدند، شهر پارس. اون دوشیزه که بسیار یونان دوست بود خاموش ماند، زیرا پاسخی دیگر در آستین نداشت که در پی آنچه من گفتم به آن پرسش نخستین بده. به درستی نمیدانیم که نوروز از چه زمانی در ایران آغاز شده است، اما به همان سان که گفته شد در ایران هخامنشی جشنی بزرگ و بشکوه بوده است، به همان سان در دیگر روزگاران تاریخ ایران، در ایران پس از اسلام هم نوروز همچنان برگزار می شده است تا رسیده است به روزگار ما.
ما در مورد شاهنامه، ریشه های پیدایش شاهنامه به کجا برمیگرده و فردوسی چقدر از پیشینیانش بهره گرفته؟
ریشه های شاهنامه هم به روزگاران دور و تاریک تاریخ ایران باز می گردد. اگر بخواهیم کهن‌ترین ریشه ها را بیابیم، اما شاهنامه اونچنان که من بارها آن را برنامیده‌ام نامه فرهنگ و منش ایرانی است. خواست من از این برنامه آن است که ما جهان ایرانی را تنها در شاهنامه میتوانیم یافت، جهان گوهرین و برین و بنیادین و نهادین ایرانی را. در هیچ شاهکار دیگر ادبی یا هنجار دیگر فرهنگی ما این جهان را بدان گونه که در شاهنامه بازتافته است نمیتوانیم یافت. ارزش شاهنامه در این است. به درست از همین روست که اگر کسی بخواهد بدین پرسش پاسخ بدهد که ایران چیست، ایرانی کیست، که به ویژه در این روزگار پرسشی شده است ناگزیر که بسیاری از ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی بدان می اندیشند، به ناچار می باید پاسخ راستین و سرشتین و فراگیر را در شاهنامه بیابند. از دید من دیگر شاهکارهای بزرگ و بیمانند سخن پارسی گزاره ها و گستره هایی از شاهنامه هست. اون چه در شاهنامه به گونه نهادین گوهرین آمده است، در این شاهکارها گسترش یافته است. اما در هر کدام از اونها ما نمودی، نشانی، سوی، روی از ایران را میبینیم. تنها شاهنامه است که ایران را در همگی آن بر ما آشکار میدارد.
وقت قبل از این شاهنامه که ما داریم شاهنامه دیگه هم بوده که فردوسی از اونو جمع کرده نیست؟
پیش از فردوسی هم شاهنامه های نوشتاری، هم شاهنامه های سروداری پدید آمده بود. فردوسی از اونها بهره جسته است، هرچند بسیاریشان به دریغ باید گفت از میان رفته است، زیرا با پیدایی شاهنامه ایرانیان نیازی به دانها نمی دیدند. اون کتاب ها دیگر بار برنوشته نشده است، این برنوشته ها در کتابخانه ها جای نگرفتند، اون برنوشته های اندک هم در گذار زمان یک به یک از میان رفتند. در شاهنامه یک ویژگی بنیادین هست که از شاهنامه آبشخوری می سازد بسیار سنجیده در شناخت فرهنگ و پیشینه ایرانی. اون همین است که فردوسی بسیار به آبشخورهای خود پایبند بوده است. این پایبندی را من با آن پایبندی می سنجم، برابر می شمارم که از باورمندی برمی خیزم. شاید پیشتر هم از آن یاد کرده باشم. چگونه است که باورمندی به نامه مینوی و فراسویی که بدان باور یافته است آنچنان پای بند است که به هنگام برنویسی آن روا نمی دارد کمترین دگرگونی در این نامه، در این دفتر راه بجوید. فردوسی هم با همین گونه از پای بندی باورمندانه آبشخورهای خود را در پیوسته است و باز گفته است. خود او چند بار در شاهنامه از این پروای پولادین، از این پای بندی خرد سنجانه و باریک بینانه سخن گفته است. من از آنها در می گذرم تا این گفتار از این بیش در نگسترد.
ما تا شاهنامه رو یه اثر تاریخی می دونیم یا اسطوره‌ای؟ و آیا سرگذشت فقط شاهان هست یا به مردم هم می پردازه؟
پاسخ به این پرسش هم پاسخی است که به ناچار می باید فراخ دامان بدان پرداخت. اما از سالیان پیش شاهنامه را بر پایه ساختار پیام شناختی آن به سه گونه بخش کرده اند. یکی بخش اسطوره ای است، دو دیگر بخش پهلوانی، سه دیگر بخش تاریخی. بخش اسطوره ای از پیدایی نخستین مرد یا انسان کیومرث آغاز می گیرد تا روزگار سام نریمان. با سام به ویژه زال فرزند او، سپس رستم پهلوان بزرگ شاهنامه، بخش پهلوانی آغاز می‌یابد، می پاید تا کشته شدن رستم پس از افتادن او در چاهی که برادر نیرنگ باز و نابکار وی شقاد بر سر راهش کنده بود. سپس پادشاهی بهمن اسفندیار که او را با اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی یکی دانستند. بدین سان بخش تاریخی شاهنامه آغاز می‌گیرد. اندکی آن هم به شیوه افسانه‌گون از هخامنشیان در شاهنامه سخن رفته است. همچنان اندک از اشکانیان. تاریخ روزگار اشکانی هم در چند ده بیت آورده شده است، فهرستوار نامهای پادشاهان اشکانی در پی یک دیگر بازگفته شده است. بخش تاریخی شاهنامه از آن ساسانیان است. این که چرا اون بخش‌های دیگر تاریخی در شاهنامه بازتابی گسترده ندارند پرسشی است که اگر بخواهم به اون پاسخ بدهم سخن به درازا خواهد کشید. اگر روزگاری پنداشتید که به این زمینه هم باید پرداخت، جداگانه می باید از آن سخن بگوییم. اما بخش تاریخی شاهنامه هم به یک بارگی تاریخی نیست. گاهی ما در بخش تاریخی به چهره‌هایی، به جاندارانی، به رخدادهایی باز می‌خوریم که آمیزه ای از تاریخ و اسطوره اند، تاریخی اند، زیرا که زمان و جایگاهشان روشن است. هنگامی چهره ای، جانداری، رخدادی، حتی سرزمینی نمادینه می شود از جهان روشن و آشکار تاریخ به جهان تاریک و نهان اسطوره می رود، به نماد دگرگونی می یابد که زمان و جای در آن فرو بپاشد. اما ما در شاهنامه با چهره ها یا جاندارانی روبرو هستیم که زمان و جایگاهشان روشن است، پس تاریخی هستند. اما ویژگی ها و کارکردهایی دارند که تاریخی نیست، نمادین است. دو چهره به ویژه در بخش تاریخی شاهنامه چهره هایی هستند که نمونه هایی برجسته اند از این آمیختگی اسطوره و تاریخ. این دو همنام نیز هستند، دو بهرام، یکی بهرام پنجم که برنامیده به بهرام گور است، دو دیگر بهرام چوبینه، هر دو تاریخی هم. اما شما اگر داستانهای این دو بهرام را در شاهنامه بخوانید با پدیده های روبرو می شوید، خرداشوب که هرگز در تاریخ پدید نمی‌توانند آمد. چرا؟ پاسخی که من به این پرسش می‌دهم این است: زیرا این دو چهره به ویژه بسیار بر تاریخ کارساز افتاده اند و اثرگذار. شما در چندی هم این کارسازی را می‌بینید. بخش گسترده از شاهنامه تاریخی را داستانهای بهرام گور، سپس بهرام چوبینه می سازد. این دو با جاندارانی می جنگند که ما تنها پهلوانان نمادین اسطوره‌ای را می شناسیم که هم‌آوردانی از این گونه داشته اند. بهرام پادشاهی بود که ایرانیان او را بسیار گرامی می شمردند، زیرا آسایش و بهروزی را برای آنان به ارمغان آورد. این بهروزی و آسایش تا بدان پایه بود که ایرانیان در روزگاران سپسین هر زمان می‌خواستند از روزگار بهی و فرهی سخن بگویند و نمونه برجسته بیاورند، اون را با روزگار بهرام گور می سنجیدند. در شاهنامه هم این سنجش آورده شده است. بهرام چوبینه هم پهلوانی بود، سرداری بود که به کاری شگفت بی پیشینه دست یازید، بر پادشاه زمان بر شورید، او را از اورنگ به زیر کشید، ناگزیر گردانید که از ایران به روم بگریزد. این رخدادی نبود که به آسانی از یادها زدوده بشود. اما اون بخش های اسطوره‌ای و پهلوانی یا حماسی هم اگر باریک و دانشورانه بنگریم همچنان ریشه در تاریخ دارند، اما تاریخی که درونی، روانشناختی، نهادینه، ناخودآگاهانه شده است. اگر بیش بخواهم به این زمینه بپردازم سخن به درازا خواهد کشید.
من خیلی راجع به شاهنامه پژوهش کردم، یعنی شاهنامه پژوهی سال هاست که تو این کشور داره اتفاق میفته. شما تو این مجموعه ها کدوم ها رو در واقع براشون ارج بیشتری قائل
هستید؟ هر کس به پژوهشی سنجیده به آیین، به دور از شورمندی، تاریک اندیشی، یک سونگری در شاهنامه پرداخته باشد، در چشم من گرامی است. پژوهش او را هم ارج می نهم، حتی اگر لغزیده باشد. اما یکی از آسیب‌های روزگار ما این است که کسانی به ویژه به شاهنامه می‌پردازند که نه دانش و مایه بسنده و بایسته را برای این کار بسیار باریک و دشوار دارند، نه آن آزادمنشی و فراخ‌نگری را با پیش داوری به آهنگ پاسخ گفتن به پرسش هایی که از پیش بدانها پاسخ داده اند در شاهنامه می پژوهند. پیداست این پژوهش از بیخ و بن بی ارزش است. اما من اگر بخواهم به هر روی پاسخی به پرسش شما بدهم، اون پاسخ این است: من اون بخش از پژوهش های شاهنامه ای را بیشتر ارزشمند می دانم، کارآمد می شناسم، که در آنها به جهان درونی شاهنامه پرداخته شده است، به بنیادها، به خواستگاه‌ها، به ریشه ها. پیداست که پردازش به این جهان کار آسانی نیست. از این روی پژوهش در این زمینه اندک است. اما درست از همین روی که این جهان جهانیست بیشتر ناشناخته، کمتر پژوهیده، در چشم من ارج و ارزی افزونتر دارد. از سوی دیگر شناخت راستین و به آیین شاهنامه در گرو این شناخت ژرفکاوانه درونی است، وگرنه پژوهنده به بیراهه خواهد افتاد. من چون در این باره کمابیش به فراخی نوشتم، از این بیش به این زمینه نمی پردازم. اگر بیننده ای، پژوهنده ای گرایان است، از اون نوشته ها بهره می تواند بود.
خیلی از حالا یکی آقای جلالی مطلق درست می دونم،
خالقی مطلق.
ایشون یک کار مفصل روی شاهنامه کرده. یکی هم آقای دکتر جنیدی هم نسبت به تصحیح شاهنامه اقدام کرده که او معتقده که بخشی از اینا اضافات در
آبا. رسیدیم به همون جایی که من خوش نمیدارم. اون هم پروای من تنها آقای مهندس، از این روست که نمیخواهم دلی را از خود برنجانم به هیچ بهانه. من پاسخ پرسش شما را بی اون که از کسی یا از کتابی آشکارا نام ببرم، در گفتارهای دیگر دادم. هرچند به این پرسش ها هم پاسخ گفتم در این گفتگوهای رسانه ای. گفتم که ارزش های اینها در چیست و کاستی هاشان. اما در این گفتگویی که به یادگار میماند برای آیندگان، پرهیز دارم حتی اون پاسخ ها رو بدهم، چون اونها پاسخ های روزآمد است. اون چه راست است و درست، کاری که سنجیده انجام گرفته است، همیشه خواهد ماند. آیندگان اونها رو خواهند خواند، از آنها بهره خواهند گرفت. اون چه به بیراهه رفته است، با اون پیش داوری که گفتم انجام گرفته است، خود به خود به کناری نهاده خواهد شد. حالا چه نیازی هست که من در این زمان به اون بپردازم؟
سوال نمی‌کنم، فقط یه سوال دیگه می‌کنم. آیا شما این شاهنامه‌ای که در دسترس هست، اونها رو همه رو در واقع فرآیند در واقع محصول 100% محصول اندیشه فردوسی می‌دونی یا فکر می‌کنید
پاسخی بی چند و چون به این پرسش نمیتوان داد، زیرا که هیچ برنوشته ای از شاهنامه بر جای نمانده است؟ بر جای نمانده است که تراویده از خامه یا قلم فرزانه طوس باشد. شاهنامه‌ای که ما در دست داریم از برنوشته ها برآمده است. برنوشته هایی که کهن‌ترینشان 200 پس از سروده شدن شاهنامه بوده است. از سوی دیگر دیرینگی برنوشته به تنهایی پایندان یا زامن سختگی آن، ستواری آن، پذیرفتگی آن نیست. به این زمینه هم نمیخواهم پرداخت. اما به هر روی شاید ما هرگز نتوانیم بی گمان درباره هیچ بیتی در شاهنامه داوری کنیم که این بیت به درست همان است که فردوسی سروده است. اما با درصدی بالا از شاید بود یا تواند بود می توانیم بسیاری از بیت‌ها را از آن فردوسی بدانیم. چون پرسش شما به این زمینه رسیده است، من شایسته می دانم این نکته نقض دیگر را هم هرچند کوتاه در میان بگذارم. آن هم این است که از دید من متنی از شاهنامه متنی است سنجیده تر، پذیرفتنی تر، که هم بر پایه برنوشته ها به دست داده بشود، هم افزون بر آنها بر پایه دانش و آگاهی. به سخن دیگر، ارزش دانش آگاهی که برهانیست، خرد پسند است، بیش از لغزش قلم برنویس است. باور من این است که ما از این پس می باید برنوشته ها را تنها زمانی که نیازی ناگزیر به آنها داریم در کار بیاوریم. باید سخن سنجانه، دانشورانه، با برهان متن را بسنجیم، ارزیابیم. این کاری است که من کوشیده‌ام در نامه باستان انجام بدم. نامه باستان هم ویرایش شاهنامه است، هم گزارش آن. در گزارش بیت‌های شاهنامه که از نخستین بیت تا واپسین بیت در آن گزارده شده است، از دیدگاه‌های گوناگون، گزارش پچین شناختی هم هست. پچین شناسی دانش بررسی پچین ها یا نسخه بدل هاست. اگر نمونه را من در بیتی واژه ای را به جای واژه دیگر برگزیدم، یا بیتی را که در برنوشته ها برافزودش مرده شده است نژاد دانستم در متن آوردم، یا وارونه آن بیتی که در برنوشته در متن آمده است اون را به بخش برافزودگان برده ام، به برهان چرایی آن را نشان دادم. این روش را من روش سنجیده و درست می دانم. شاید اون برهانی که من آورده باشم برهانی برا نباشد، اون سخنیست دیگر. اگر روزگاری کسی آمد با همین روش برهان مرا در هم شکست، برهانی نیرومندتر آورد، من بیدرنگ خواهم پذیرفت، چون با برهان نمیتوان به چند و چون پرداخت، با دانش برنوشته ها من می انگارم به بسندگی بررسیده شده اند، به چاپ رسیده اند. اکنون زمان آن است که ما بکوشیم به متنی سنجیده به آیین که همگان بتوانند اون را بپذیرند، زیرا متنی است که با دانش، برهان، خرد فراهم آورده شده است. بکوشیم که برسیم.
بفرمایید که خب یکی از آرزوهای به حال احتمال همسال شما که عمری رو بر سر شاهنامه گذاشتین و شناخت عمیقی از شاهنامه دارین و از یک طرف این ایران دوستی و این علاقه به این سرزمین، که نسل جوان ما با این شاهنامه هرچی بیشتر آشنا بشه. خب قدیم قهوه خانه های بود و یه ده هم نقالی میکردند و یا پرده خانی میکردند کنار خیابون، پرده خانی میکردند و قصه های شاهنامه رو میگفتند، یه ده هم مخاطب داشت. با این تکنولوژی ها و این داستان هایی که امروز هست خیلی دور افتاده. شما چه راه و روشی رو فکر میکنین وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه که جوان های ما به شاهنامه رو بیاره؟
پاسخ این پرسش در خود آن نهفته بود. شاهنامه را داستانگویان به میان ایرانیان بردند، زیرا به شیوه دیگری ایرانیان، توده های مردم، نمی توانستند با شاهنامه پیوند و آشنایی بیابند. هم شاهنامه در دسترس همگان نبود، شاهنامه متنیست درازدامان، فراهم کرده برنوشته ای از آن ماها به درازا می کشیده است، هزینه هنگفت داشته است، تنها پادشاهان بزرگان می توانسته اند چنین کاری را انجام بدهند. در اون دیوان خانه ای که داشته اند برای برنویسی متن، از سوی دیگر هم ایرانیان همه با خواندن آشنایی نداشتند، نمی توانستند خواند. پس شاهنامه را می شنیدند از زبان داستانگویان. بهره بزرگ داستانگویان در گسترش شاهنامه دارند. اگر آنان نمی بودند، شاهنامه مردمی ترین شاهکار ادبی ایران، حتی می توانم گفت جهان، نمی شود. براستی در پهنه گیتی من کتابی را، شاهکار ادبی را نمی شناسم که به اندازه شاهنامه در یاد و نهاد مردمان کارساز افتاده باشد. اگر نیاز بود به این زمینه هم باز خواهیم گشت. داستانگویان در هر جایی که مردم گرد یکدیگر می آمدند، داستانهای شاهنامه رو باز می گفتند. در قهوه خانه ها به ویژه، که تنها جایی نبود که در اون بنشینند که قهوه بنوشند یا چایی، گونه انجمن فرهنگی و ادبی بود. کودک همراه پدر به قهوه خانه می رفت، می نشست، پیرامون خود را می نگریست، دیوارها با نگاره‌هایی زیور داده شده بود، بیشینه این نگاره ها نماهای از شاهنامه را به نمود می آورد. برای نمونه می پرسید پدر اون مرد تنومند که پلنگینه ای پوشیده است و ریشی دو شاخه دارد و خنجری بران بر دست بر سینه اون جوان نشسته است کیست؟ چرا اون جوان را با خنجر میخواهد از میان ببرد؟ پدر پاسخ میداد که فرزندم اون مرد رستم دستان است، پهلوان بزرگ ایران. درباره او سخن میگفت. اون جوان هم فرزند برومند اوست، سهراب. کودک از همون سالیان خردی راهی به جهان شاهنامه که مگر جهان ایرانی نیست میافت. شور و انگیزش پیوند و آشنایی با شاهنامه در او میشکفت. از اون پس به خواست خود به قهوه خانه میآمد یا در هر جای دیگر که داستانگوی داستانی از شاهنامه رو میگفت. میسازد که اون چرا من در گرو آینده نهادم هم اکنون برای شما بگویم، چون میسازد که در این زمان گفته بشود. آیینی در داستانگویی شاهنامه از دیر زمان پیدا شده است که آن را گل ریزان می نامند. گل ریزان چیست؟ براستی گل ریزان هنگامی انجام می گرفته است که داستانگوی می رسیده است به مرگ سهراب. شنوندگان، پیر جوان، زن مرد که برگرد او چنبره بسته بوده اند و سرمست شوریده گوش به گفتار گرم و گیرای وی می سپرده اند، هر آنچه را از بهایی ارزشمند به همراه داشته اند در پای داستانگوی می افشنده اند که داستان را به پایان نبرد، از مرگ سهراب سخن در میان نیاورد، زیر مرگ او را بر نمی تافته اند. من هم اکنون که در این باره با شما سخن می گویم موی بر تنم افراخته می شود. سهراب کیست؟ پهلوانی ناشناخته از هزاره های بسیار دور. اما اون مردم او را اون چنان گرامی می داشته اند، حتی گرامی تر از فرزند دلبند، که شنودن داستان مرگ او را تاب نمی آورده، از زر و سیم خود می گذشته اند که داستانگوی خاموش بماند. کدام شاهکار ادبی را شما در جهان می توانید یافت که این همه در دل و جان مردمی جای گرفته باشد؟ به هر روی داستانگویان گاهی بازگفت‌های دیگر از شاهنامه داشتند. درست است که داستان کمابیش در پیکره همان بوده است که در شاهنامه می‌بینیم، اما با فزود و کاست‌ها و دگرگونی‌های همراه بوده است. اون هم از این روی که داستانگویی مانند بسیاری دیگر از پیشه ها در ایران کهن پیشه‌ای بوده است که از پدران به پسران گاه به دختران میرسیده است. هر داستانگویی یا نقالی توماری داشته است که این داستانها در آن نوشته شده بوده است. این تومارها همیشه با شاهنامه یکسان نبودند. این دگرگونی ها از دو روی میتواند به تومارها راه جسته باشد. یکی آن که داستانگویی بر پایه گفتار بوده است. در گفتار همیشه دگرگونی راه میتواند جست. دو دیگر این است که شاید آبشخور اون تومارها دفترهایی بوده است که نشانی در شاهنامه ندارد. ما همین پدیده را، پدیده ادبی فرهنگی را در شاهنامه هایی که به زبانهای بومی ایرانی سروده شده اند نیز می توانیم دید. برای نمونه شاهنامه های کردی، در ادب کردی چندین شاهنامه هنوز به یادگار مانده است. پیشینه این شاهنامه ها در سینه و یاد داستانگویان نهفته است. پاره ای از اونها به نوشتار در آمده است. ما گاهی دیگر سانی هایی در میانه این شاهنامه های بومی با شاهنامه های فردوسی میبینیم. حتی ناسازی هایی. من برانم که خواستگاه این ناسازی ها آبشخورهایی میتواند بود که در شمار آبشخورهای فردوسی نبودند. در این شاهنامه های بومی بازتاب یافتند، مایه اون دگرگونی ها و ناسازی ها شدند.
از شاهنامه چه آموختین و چه پیامی میتونید داشته باشین برای نسل جوان؟
من پیش از آن که به این پرسش شما پاسخ بدهم به یاد آوردم که اون چه گفته شد پاسخ به اون پرسش دیگر شما بود که چه کنیم که در این روزگار ایرانیان با شاهنامه آشنا بشوند، بیشتر به ویژه جوانان ایران. من اگر از داستانگویان و قهوه خانه یاد کردم از اون روی بود که بگویم ما با روش‌های امروزینه، روش‌هایی که جای قهوه خانه را گرفته اند می‌باید بهره ببریم. نقالی، داستانگوی شاهنامه هنری است ارجمند به هیچ گمان، اما ارزش آن بیشتر ارزش تاریخی است. چونان پدیده فرهنگی و دیرینه ما اون را گرامی می‌داریم، مانند بشقابی با نقش و نگارهای زیبا، حتی شاید اندکی شکسته ترک برداشته که شما اون را در بهترین جای خانه می‌نهید، اما از اون بشقاب بهره نمی برید که در آن خوراکی را نوش جان کنید. نقالی کمابیش به اون بشقاب باستانی می ماند. هرچند از نقالی هم میتوان به گونه روزآمد بهره برد. چگونه؟ این که شما داستانگویی را به شیوه ترادادین و سنتی، زیرا اگر اون را دگرگون کنید اون ارزش زمانمندانه و تاریخی را از دست خواهد داد. در ابزارهای نو، رسانه‌های کنونی به نمایش درآورید. اما افزون بر آن ما میباید بهره جوی از توانش ها و ابزارهای نو، شاهنامه را به دامان ذهن و جان و دل مردمان بیافکنیم. از رادیو، از تلویزیون، از هر شیوه نمایشی دیگر بهره ببریم. اما امای بزرگ اینجا هست. باید اون چه از شاهنامه ما در پیش می نهیم دست کم رنگ و بوی جهان شاهنامه را داشته باشد، وگرنه نه تنها سودمند نیست، بسیار زیانبار خواهد بود. مانند پاره ای از ریسه ها، مجموعه هایی که بر پایه داستان های شاهنامه ساخته شد که بهتران می بود ساخته نشود، زیرا نه تنها اون جهان را به درستی نشان نمیداد، به شیوه ای اون را نشان داده بود که به هیچ روی با اون چه ما در شاهنامه میبینیم سازگاری نداشت. یک نمونه بیاورم برای شما. گرز 900 من سام نریمان که جنگ‌افزار آیینی پهلوانان ایرانی است، به پاره چوبی که پشمینه ای خرد بر سر آن بسته بودند فرو کاسته بود. یا رود خروشان هیرمند که اسب و سوار را با هم در می رو بود و می برد به جویبار خرد که حتی پاشنه پای اسب را هم تر نمی کرد. خب چرا باید شاهنامه را بدین گونه نشان داد؟ اون کودک ایرانی، اون نوجوان ایرانی که این ریسه را، این مجموعه را می بیند، می انگار از شاهنامه امان است.
خب حالا برگردیم
به
اون سوال که شما چه آموختین و چه پیامی دارین از شاهنامه برای نسل جدید؟
من از شاهنامه اگر بخواهم در کوتاه ترین سخن پاسخ بدهم به پرسش شما میتوانم گفت ایرانی بودن را شناختم. ایرانی بودن در چشم من به درست برابر است با انسانی بودن. ایرانی راستین کسی است که دست کم می کوشد که به برترین، شایسته ترین ویژگی های انسانی برسد. ایرانی راستین، ایرانی شاهنامه ای کسی نیست که دروغ بگوید، دیگران را بفریبد، گرفتار آز باشد، ستم بر دیگری روا بدارد، بکوشد که او را به هر شیوه‌ای بیازارد، اون چه من از شاهنامه آموختم ایرانی بودن بود. اگر من ایران را از شاهنامه نمی آموختم دل به ایران نمی بستم. شاید کسی که این گفتار مرا می شنود بیدرنگ در این اندیشه بیفتد که اگر ایرانی ناب نژاده راستین را ما در شاهنامه می‌یابیم، اگر نماد ایرانی بودن رستم دستان است، پس چرا گاهی رستم به نیرنگ دست می‌یازد در نبرد با سهراب یا با اسفندیار؟ این پرسش پرسشی سنجیده، اما به همون سان پاسخی سنجیده دارد. من پاسخ این دو پرسش را در دو جستار که چندین سال پیش نوشتم داده ام. جستاری با نام سهراب و سیاوش گو بیچشن و ویچارش، جستار دیگر با نام حماسی ترین داستان جهان رستم و اسفندیار. اونجا نشان دادم که چرا رستم تنها این دو بار به ترفند دست یازید. در هیچ نبردی دیگر شما چنین رفتاری را نمی‌بینید. پس همین نشانه این است که این رفتار خواستگاه و انگیزه دیگر داشته است جز فریب و نیرنگ.
پیام شما برای نسل جوان؟
پیام من برای جوانان ایرانی این است که بکوشند خود را چونان ایرانی بشناسند، با شناختی آزادوار، به دور از هر شورمندی که شناسنده را به بیراهه میتواند درافتند، با اندیشه ای گشاده، با نگاهی فراخ، با سنجش، با آگاهی. خود را چونان ایرانی بشناسند، با دیگران بسنجند، در منش، در کنش، در اندیشه، در جهانبینی. اگر خود را شناختند، باور من این است که به ایرانی بودن خود خواهند ناخت، خواهند نازید، در جهان سر بر خواهند افراخت که ایرانی هند. باور خواهند کرد که ایرانی بودن بختیست بلند که به آنان ارزانی داشته شده است. از این روی هرگز نخواهند پذیرفت که این بخت بلند پست بشود با زشتی، با پلشتی، با بیراهی، با تباهی، با هر رفتاری، هر ویژگی که با اون بخت بلند ناساز است و در ستیز. گمان می کنم این پایان فرخ بود برای این گفت و شنود.